همی برام بده اون رادیو را.
سلام فرشید جان، خسته نباشید. دوستان همه خسته نباشید. این که تو این اپلیکیشن به یه مشکلی میخوره بدبخت فراد من خیلی دوستت دارم.
این دومین باری که مشکل برای من پیش بیاد. نمیدونم ایراد از موبایل منه یا اپلیکیشن ایرادی داره.
ای بابا آقا فرهاد بازم کمکاری کردی یا آپلود نشد که این برنامه
فرهاد.
فرشید حالتون خوبه؟
قربون شما.
ملینا خانم خوبن؟ بازم که این برنامه رو جابجا افتاد کردین. قضیه چیه؟
فرشید آقا این اپلیکیشنتون قسمت دوش برای دومین هفته پیاپی آپلود شده و قسمت یکش خبری ازش نیست.
بالاخره این آیفون و اندروید هم انقدر تکنولوژی پیشرفت کرد و انقدر مازی گوش دادیم، انقدر گوشی ها سوخت،
ای بابا
اینا هم رو ضد آب کرد.
فرهاد
جونم چشم اصلی ابرو کمون، میخوام بشینم پای برنامه تون، نمیخوام بابا.
فرشید میشه به جلال بگی خانم وکیلمون کو حال اتاکو؟
یه روزی دنیا خوب بود، آروم بود واسه زندگی، همه چی آسون بود، هر کی کارشو میکرد حالشو میبرد، تکلیف روزش معلوم بود. یکی اومد گفت حالش بده، قلبشو انگاری طوفان زده، یکیو میخواد اسمش لیلیه، داره درسته مجنون بود، داد میزد میگفت بعضش بده، آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و دارون میشه. همه گفتم پاشو واسه من این کارا بده، سیر لب میگفت لیلی اگه نداشت به من هیچ میلی، ظرف اون شکل چرا ظرف من، ای وای لیلی آخ لیلی،
آی لیلی آی لیلی لیلی
چنان از ایستگاه فردا زنده همراه شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت 7 با ما همراه باشید.
از اون روزا گذشت و مجنون پر کشید، از اون گذشت و نوبت به من رسید، هی ترسیدم آخرم اومد بلای لیلی سر اومد. با خودم میگفتم مجنون کجا من کجا، عشق بازی بابا من کجا زن کجا، ای من کندم سرم اومد، ریغ رحمت تا آخرم اومد. این سری لیلی با گونه های پروتزی، بوی عطر و کلمات فانتزی، من احمقم مجنون و شیدا، واسه عشقش مره مره گز گزی، هرچی میگفت میگفتم ای جونم بشی، با خودش میگفت بذار دیوونم بشی، یه کاری کنم رب به تو یاد کنی، بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی، دا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم رب این قصه تکرار شد، الهی این لیلی خیلی نبینه،
آی لیلی
یه موضوع بامزه براتون بگم. نماینده های پرتلاشتون توی مجلس شورای اسلامی یه فراکسیون تأسیس کردن به اسم فراکسیون محرومیت زدایی، یعنی همین اول کار و همین سال اولشون سر شوخی رو وا کردن دیگه، خودشون سر شوخی رو وا کردن. حالا بچه های فراکسیون محرومیت زدایی پا شدن رفتن کجا؟ مناطق حاشیه‌ای کشور؟ مناطق محروم؟ نه خیر، برای بچه فراکسیون محرومیت زدایی نمیدونم رو چه حسابی چه پروتوکولی بلند شدن رفتن پیش کجا؟ پیش حاج آقا علم الهدا والی ایالت خودمختار خراسان. حاجی هم گویا این تخم کفترهایی که تو ایام تعطیلی نماز جمعه خورده بود افاقه کرده، بعد از مدت ها نطقش باز شد و یه توصیه درخشان بهشون کرده و گفته که فراکسیون محرومیت زدایی میتواند با مبارزه محرومیت را از بدنه جامعه پاک کند. که خب این جمله آدم یاد این جمله درخشان امام امت میندازه که میگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. بله، حاج آقا علم الهدا برای اینکه خب نشون بده خودش از خوبای عرصه محرومیت زداییه توضیح داد که در ادامه گفته توانسته ایم با وجود طلبه های جوان و انقلابی مضامین فرهنگی را بین مردم حاشیه شهر ترویج دهیم و دانش آموزان، فعالان و بسیجیان را وارد مساجد کنیم که به همین خاطر مشکلات امنیتی حاشیه شهر با جوانان آن منطقه برطرف شد. یعنی چی؟ یعنی خوب جایی اومدین سراغ اصل جنس، هیچکی نمیتونه مثل من محرومیت زدایی کنه. حاج آقا بعد از این صحبت ها وقتی موتورش قشنگ خوب گرم شد رفت سراغ فوت کوزه‌گری و گفتش که بسیاری از جوانانی که به خاطر فقر و محرومیت دقت کنین بسیاری از جوانانی که به خاطر فقر و محرومیت اوباش محله شده بودند با کار فرهنگی درست بسیجی محله شدند که جلوی بسیاری از اغتشاشات را گرفتند. تموم شد و رفت. خب این حرفای آخری حاج آقا همه رو یاد چی میندازه؟ یاد اعتراضای آبان پارسال، حتی ماجراهای سال 88 انداخت که خب توی همه شهرهای ایران مردم از دست لباس شخصی و لباس رسمی و نیروی انتظامی و پلیس کتک و تیر می‌خوردن و خب بین این عزیزان کتک بزن یه دسته جدید و عریض و طویلی هم مشاهده می‌شدن که همون اوباش قدیمی محله‌ها و همین بسیجی‌های جدید محله‌ها باشن. اگه یادتون باشه یکی دو سال بعد از ماجراهای 88 هم یکی از سرداران ابجکت و کلفت نظام یعنی سردار همدانی اومد رسما توی مصاحبه اعلام کرد که به قول خودش 5000 نفر اراذل اوباش را که مسلح به غمه و چاقو بودند اینا آوردن پای کار و حالا بزن که نزن. حالا ما احتمال میدیم جنس تخم کفتره مصرفی ایشون با حاجی علم الهدا یکی بوده که اومدن این حرفا رو زدن، احتمالمونه دیگه. البته متخصصای تخم کفتره شناسی هیچ وقت نگفته بودن ممکنه زبون باز کردن آدمو یه جوری بشه کل اسرار و رازهای مگوی یه نظام رو لو بدن، وگرنه خب احتمالاً دوروبریای حاج آقا علم الهدا نمیذاشتن ایشون اینقدر بی پرده بیا توضیح بده که اوباشو جمع می‌کرده تا مردم معترض به گرونی رو کف خیابونا بردارن کتک بزنن. حالا البته بالاخره اتفاقی که افتاده حرفی که زده شده دیگه، تمام شده رفته. اصلا شما قسمت خوب ماجرا نگاه کنید، یه عده اوباش تبدیل به بسیجی شد، نه اینکه بدتر شد که همون اوباش خالی باشن بهتر نیست اوباش بسیجی؟ ولش کن، مهم نیست که، مهم اینه که محرومیت زدایی شده الان، یعنی یه عده که قبلا محروم بودن و اوباش بودن الان دیگه محروم نیستن، به جاش میرن ملت تو خیابون شلو پلو محروم میکنن. اینجوری است خلاصه.
ارزل برین خونه هاتون.
بازم کلام میدیده توی کوچه همه قلاب میکنن اچه خلاف چون گیر میده الان رقص روز داره کوچه و قرمزه همه مهمونی نیست که یه دافی خر بده همه متبرکه میشن و متفرق چون که توی جیبای ما چند مورد دسته بچه گربه میشه من جلو کلام از اون بچه های خوبی که ماما موشی فدارش باز میدم فکر کنه مهندسم بهش میگم از رتبه و معدلم بازشون منم یه پسر معدب با جیلم خم میزنن و میگم موفق باش وقتی دور شد که دیگه سرو شد نبینه بچه ها میگرف و شروع کن اینو میخونم و یه قوطی دستم همه اش ببین به من دست بند نزن داره یه صدایی میاد همه در میرن داش همه در میرن درگیره داش اگه کیر دادم به ما تفریه داش مخصوصم وقت شب میشه
داره یه صدایی میاد همه در میرن داش همه در میرن درگیره داش اگه کیر دادم به ما تفریه داش مخصوصم وقت شب میشه
من در میرم زری
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. انتشار خبر بازگشت 4 فروند هواپیمای قدیمی تعمیر شده به خط پرواز و اعلام این خبر که هموطنان عزیز علامتی که همکنون میشنوید اعلام وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که هواپیمای قرابزه از رگ گردن به شما نزدیک تر است. کاهش 70% نزورات امامزاده ها بعد از بحران کرونا و نظر کارشناسان که با این کرونا همش هم ضرر نبود، بعضی جاها هم کارهای خوبی کرده، و فاش شدن اسناد ارائه مجانی آپارتمان های برج زنبق زعفرانیه به مدیران شهرداری در زمان شهرداری قالیباف، و نظر ناظران که خداوکیلی قالیباف در زمینه رسیدگی به مدیران مستضعفش خیلی سنگ تموم گذاشته. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، معاون وزارت ورزش و جوانان گفت خودکشی در کشور با ضریب روبه رشدی در حال افزایش است و طبق آمار منتشر شده عمده خودکشی ها بین سنین 15 تا 35 سال رخ می دهد، اما امسال ما شاهد خودکشی های زیر 15 سال هم بودیم که جای تأسف دارد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه مرگ و میر کشور به خبرنگار ما گفت نباید باید به این خبر به صورت بدبینانه نگاه کرد و ما باید به جای نیمه خالی قبر نیمه پر آن را هم ببینیم. وی افسود دلیل اصلی افزایش خودکشی بین جوانان و نوجوانان این است که متاسفانه علارغم تلاش فرماندهان سپاه و رهبری، کشور وارد یک جنگ درست حسابی نمی شود تا مطالبات شهادت طلبانه جوانان ایرانی پاسخ داده شود و آنها اینقدر با خودکشی خودش شان را اسراف نکنند و به جایش شهید بشوند. وی یادآور شد البته ماهی را هر وقت از آب بگیرید میمیرد و هنوز هم برای شروع یک جنگ مشتی پر از کشت و کشتار دیر نشده و فقط مسئولین باید اراده کنند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همان گونه که در خبرها شنیدید و با چشم های خود دیدید، هفته پیش مامورین پلیس ضمن گرداندن چند موبایل دزد و کیف قاب بر روی وانت در خیابان ها به نحوی سر و کله این دزدها را با مشت مورد اصابت قرار دادند که بر اساس آخرین گزارش ها پسر نو هم که با بدان بنشست اگه در اون شرایط قرار می گرفت به چیز خوردن می افتاد. اینا که سهله. پخش گسترده این تصاویر در فضای مجازی واکنش های انتقادی زیادی را برانگیخت، اما فرمانده پلیس تهران در پاسخ به این انتقادها ضمن اشاره به یکی از اعضای خاصش گفت اینها ادای روشنفکر بازی در می آورند. برای مشخص شدن ابعاد اون مشتها و این اداها تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی مشتیاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ جان، خب توضیح بده که این چه کاری بود آخه، چی شده؟
شما سلام یادت ندادن به بزرگترت، شما سلام نمی کنی؟
من که هر دفعه سلام میکنم سرهنگ، شما دایورت میکنی کلا.
چی میکنم دایورت؟ چی هست دیگه؟
میگم یعنی به روی خودت نمیاری دیگه. حالا باشه، سلام سرهنگ، چطوری؟ خوبی؟ چه خبره؟ خانم بچه‌ها خوبن؟
خب باشه، حالا گفتم سلام فقط آقا جون.
بابا اعصاب نداری یا سرهنگ امروز؟ میخوای به سوال من جواب بدی یا بازم یه بهانه دیگه داری؟ خوش
بهانه اصلا نافی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی رو با پاسخگویی بریدن آقا جون. بچه ما میگی بهانه،
خب میشه حالا نافتون رو هم بکشین و بگین این چه کاری بود که با این متهم ها انجام دادین؟
کار بسیار درست و پسندیده ای بود که امیدوارم امکاناتش مهیا باشد بیشتر بتونیم انجامش بدیم.
واقعا؟
بله.
سرهنگ طبق کدوم قانون شما میتونید متهم رو بزنید اونم جلوی مردم؟
طبق قانونی که ما رو مدافع و محافظ نوامیس مردم قرار داده آقا جون.
سرهنگ الان سوال پیش میاد که شما که وسط خیابون اینا رو اینجوری میزنید، اون پس و پشتا چی کار میکنید باهاشون؟ بعد
ما هیچ کار خاصی نمیکنیم، بازجویی فن نمیکنیم آقا جون.
فکر کنم یه بخش زیادی از این بازجویی هم در حال پرواز صورت میگیره.
بله در حال چی چی؟ پرواز کجا بود دیگه؟
میگم یعنی در حالی که اینا آویزونن دیگه.
آه نه ببینید اینجوری هم نیست، ما چون این متهم ها در حین تحقیقات زیاد سرپا وامیستن، گاهی نوبتی یک کم آویزونشون میکنیم خستگیشون در بره.
هی؟
بله.
آخه چقدر گوگولی هستی شما سرنگ. خب بعد دلیل این مشتا که تو سر اینا میزدین چی بود؟
نه خیر اونا مشت نبوده، چون اون خیابونا درخت ها اینا زیاد داشت، مامورای خدومی ما داشتن سعی میکردن سر اینا رو بگیرن پایین که به درخت ها نخوره.
آخی پس متهم ها برای چی داشتن هی میگفتن غلط کردیم و نمیم چیز خوردیم و اینا؟ اون چی بود؟
اون دیگه انتخاب شخصی متهمه آقا جون که چی میخواد بخوره. ما به حقوق متهم این احترام میذاریم، هر چی میخوان بخورن.
پس یعنی شما میگی روشن فکر بازیه انتقاد به این کاراتون؟
بله که روشن فکر بازیه. طبقی بررسی های ما بعد از این اقدامی سلحشورانه مامورانی خدوم پلیس آماری جرم و جنایت تو همون خیابون به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا کرد.
عجب.
مردم دارن در خوشی و امنیت و رفاه کامل زندگی میکنن.
ای؟ جدی اینقدر سریع آمارم گرفتین سرم؟
بله ما از اونور عملیات میکنیم از اینور آمار میگیریم، خیلی هم دقیقه
سرم. بعد عبداللهی و عبداللهی کدوم اون مامورا بودن؟ چون صورتشون معلوم نبود، من ندیدم نفهمم.
بله عرض کنم که گروبان عبداللهی و عبداللهی تو فیلم ها دارن با لباسی مبدل بین بینندگانی عزیزی که در صحنه بودن تخمه رایگان توضیح میکنن تو از دیدن این تصاویر زیبا لذتی کامل ببرن.
ولی جلا ولی با تشکر از توجه شما به این بخش خبر همانگاوی، برناردو برتولوچی تکواندوکار مشهور چینی گفته فرزندم درسته که گاهی از فرط ناراحتی دوست داری جفا بری تو صورت طرف، ولی نرو، حیف کف پات نیست صورتی بشه. تا گاوی دیگر و همانگاوی دیگر، خدا نگهگاه.
میونه کاسبا سرمونی دوزه، میونه کاسبا سرمونی دوزه، میاد ریشو بزنه سیبیلو میدوزه، میونه کاسبا کفاشه دوزه، میونه چارتا میخ یکیشو میدوزه، میونه کاسبا حلاجه دوزه، میونه کوک زدن پنبره میدوزه، میونه کاسبا بزازه دوزه، یه به دبیت بیده نصفشو میدوزه، پارا 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 زیپنبه مرد غریبم زیپنبه، پارا 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 زیپنبه تازه غریبم زیپنبه، پارا 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 زیپنبه مرد غریبم زیپنبه، پارا 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 زیپنبه مرد غریبم زیپنبه.
من میگم چون که همه چی تو ایران فیلتره به غیر از خود مقام معظم الله، برای همین این نمیرسه دیگه آقا، اینا فقط آقا تو خودش تاب میزنه، تو همین منظورم سایت خودشه دیگه.
آها.
چیزی دیگه غیر از اون وجود نداره تو دنیای اینترنت تو ایران البته.
آها یعنی منظورتون اینه که کلا خبر فوت شجریان به آقا نرسیده؟ والا چی بگم دیگه، چطور پس مثلا ملا هادی قارپوز آبادی تای قارپوز آباد حالش بد میشه رهبر پیام همدردی به قول ترکا گیش میشه اولسون صادر میکنه، به آقای شجریان که میرسه خبرو نمیرسه، چی بگیم والا؟ خیلی ممنونم از شما. به سلامتی پاییز که شروع شده، ولی هنوز برگای پاییزی، برگای درخت ها اونجوری که باید و شاید نریخته، میدونید، به همین مناسبت برای اینکه هم برگای شما بریزه هم به درخت ها یادآوری شه که دیگه وقتشه برگاشون بیشتر بریزه، من یه خبری میدم تا کلا بریزه. این هفته خبر رسید فرمانده نیروی هوایی ارتش رفته بود بازدید از کارخونه فوق پیشرفته و فوق مدرن گروه خودروسازی سایپا. این سرتیپ نصیرزاده از اون همه تکنولوژی بروز و مدرن که تو یه گل جا جمع شده بود اصلا برگاش ریخت و گفت با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب این شرکت قصد داریم از توان فنی سایپا در زمینه ساخت موتور پهپادها استفاده کنیم. خب برگا دیگه همه ریخ به سلامتی دیگه، بله برگای پاییزی هم میبینم که دیگه به راحت‌تر داره میریزه. البته خب حق هم دارین بریزه همه چی همه اینا، چون از بس تبلیغات منفی شنیدین معلومه باورتون نمیشه دیگه، بهتون گفتن نمیدونم پراید عرابه مرگ، نمیدونم چند تا عکس فتوشاپی هم نشونتون دادن باورتون شده اینجوریه. ولی سرتیپ نصیرزاده گول این حرفا رو نمیخوره، ایشون حتی به این مقدار هم راضی نبود و ادامه داد حضور نیروی انسانی متخصص و جوان در سایپا و نیز برنامه آینده این گروه در زمینه تولید خودروهای متنوع و جدید امیدبخش و اعتماد آفرین است. بله به شما گفتن شعار این شرکت که مثلا نمیدونم سایپا مطمئنه کوتاه‌ترین جوک دنیاست ها، ولی ایشون وقتی رفته دیده چه تخصصی اونجا دپو شده، گفته امیدبخش و اعتماد آفرینه. بله دختر خانم، بله آقا پسر، همینه دیگه، همین. یکی مثل شما میشه، یکی هم میشه فرمانده نیروی هوایی ارتش، باید یه فرقی باشه دیگه. باشه اصلا من از شما میپرسم، وقتی سایپا محصول مطمئن و زیبا و مدرنی مثل پراید تولید میکنه که همین هفته پیش مدل 111ش به 154 میلیون تومان رسید، دیگه ساختن یه پهباد چسمس خالی کاری داره؟ دیگه دوتا پیستون میخواد یا دست شاتون، دوتا شم یه اگزوز کاری داره؟ دشواری داره؟ یا الله اکبر هم میگی به اذن خدا بالمش میره هوا دیگه. خوبیش هم اینه که پهباد میدونی اینه که قضیه اینه که تو هوا پهباد رفت و آمد میکنه، یعنی تصادفات جاده‌ای نداره، نه تصادفات جاده‌ای رو زیاد میکنن اینا، نه جون سرنشین تو خطره. حالا فوقش مثلا شرقو بهش گرا میری سر از غرب در میاره، کاری نداره که، یه نیشگاز یه معکوس گازش میگیری پهباد میفرسی سمت شرق، والا به خدا اگه دشواری داشته باشه.
مژده مژده، مفتخریم به اطلاع شما و هموطنان ایران اسلامی برسانیم که در سال جهش تولید، خط تولید پهپادهای سایپا به دست توانمند متخصصان جوان این شرکت افتتاح شد. دیگر نه تنها زمین که آسمان هم جولانگاه اقتدار و تخصص ماست. ثبت نام محصولات جدید آغاز شد. پهپاد تک موتوره با آپشن زه بغل، زیرپایی لاستیکی و بدنه افسرگریز. پهپاد دو موتوره با ضبط و پخش دیسکدار، مموری خور، روکش صندلی و شیشه بالابر. پهپاد 117 تولید شده از حلب روغن 17 کیلویی با قابلیت شاخ به شاخ با پهپاد دشمن. پهپاد دو گامله سوز با نام بسوز اعظم با قابلیت انفجار مخزن سوخت. و پهپاد رادارگریز پهپراید به یاد پراید، محصول جاویدان به شرکت سایپا با قابلیت انداختن رعب و وحشت در دل دوست و دشمن. زمان ثبت نام از سابقون از سابقون اولای کل مقربون. زمان واریز وجه، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. زمان تحویل پهپادها، صدق الله العلی العظیم. به زودی با ارائه کاملا متفاوت آسمان ایران را سورپرایز می کنیم. وانت پهپاد یا پهپاد گاوی به رنگ آبی، اولین پهپاد وانت شده در کل دنیا. این است تولید ملی، این است افتخار ملی، چه در آسمان چه در زمین. سایپا مطمئن.
پراید چه غریبانه، تنها تو بیابانه، هم سوخت شمعه هم تسم پروانه،
اشگست تو باب بنزین، افتاد موتور پایین، مشکوک به روغن سوزی، در حال یا تاغانه،
تابتی پرد سوده، این خود روی دردانه، هرگز نکنی واره، ما خود روی بیگانه.
ببین فرشی جان، یه قاعده کلی داره رفتار معظم لتون جور مسائل.
بله بله.
اگر یه آدمی باشی که ریشه در مردم داشته باشی، ریشه در فرهنگ این سرزمین داشته باشی و بر اساس توانایی ها و شایستگی های خودت به یک جایگاه رسیده باشی،
بله،
نه وابستگی به نظام، نیازی هم به تعریف و تمجید یا تایید آقای معظم له نداری برای اینکه پیش مردم اعتبار داشته باشی. این آدم قطعا مغضوب این آقای معظم له خواهد بود و قطعا برای اون انسان یک افتخار این مغضوب بودن.
بله خیلی ممنون شما، چه فرمول ساده و همه فهمی واقعا گفتین، خیلی ممنونم واقعا. همین، یعنی تک به تک محبوبین و مغضوبین آقا رو بذارین تو این معادله، صدق میکنه دیگه. مرسی از شما. اما دوستان، الان دیگه مدت هاست که رسیدن به خط فقر برای خیلی از ایرانی ها تبدیل به آرزو شده. البته خط فقر نسبی رو میگم ها، که همه جای دنیا مشخصه یه شاخصیه برای برآورد وضعیت اقتصادی خانواده ها، اما الان دیگه خط فقر نسبی به خاطره ها پیوسته و برای برآورد کردن وضعیت مردم جواب نمیده. الان وقتی راجع به خط فقر صحبت میکنیم دیگه داریم از خط فقر مطلق صحبت میکنیم، یعنی خط فقری که کسی که زیر اون باشه عملاً از تأمین ضروریات اولیه و ابتدایی زندگی خودش عاجزه. یه چیزی تو مایه های مثلا چه میدونم کشورهای قحطی زده مثلا آفریقایی. پارسال طبق آمار 35% مردم در ایران زیر خط فقر مطلق بودن، یعنی تقریباً از هر 3 نفر یک نفر. امسال با همت و تلاش مسئولین این خط فقر بر اساس برآوردها رسیده به 50%. یعنی چی؟ یعنی نیمی از مردم ایران یا حدود 40 میلیون نفر از تأمین ضروریات اولیه زندگی عاجز هستن. حالا شما این وضعیت رو پس ذهنت داشته باش تا براتون از دغدغه مسئولین بگم. خانم فاطمه محمد بیگی رو یادتونه؟ نماینده قزوین تو مجلس که گفته بود میترسن بچه هام از فضای اندروید برن تو فضای مستهجن و اینا. ایشون چند روز پیش اومدن فرمایش کردن که اگه فکری برای افزایش جمعیت نکنیم به زودی باید از هند و پاکستان و بنگلادش جمعیت وارد کنیم. یعنی شما ببین نماینده مجلس ما تو این وضعیت دغدغش چیه؟ این جامعه ایدئالشون احتمالاً جامعه‌ایه که به جای 40 میلیون آدم گرسنه و فقیر 100 میلیون گرسنه و فقیر و زیر خط مطلق فقر داشته باشه. بابا شما همین جمعیت فعلی رو نمیتونی ضبط و ربط کنی؟ نصف مردم فلاکت انداختی، حالا نگران اینی که چرا جمعیتتون زیادتر نیست؟ شاید مجبور بشین از هند و پاکستان و بنگلادش آدم وارد کنی؟ اصلا آدم مگه گونی برنج وارد کنی؟ آدم ها بعد کی میاد زندگی کنه اونجا؟ کسی که این حرفا رو میزنه باید زیر خط فهم مطلق باشه که تو این وضعیت دنبال زیاد کردن جمعیت باشه اصلا. بعد تأسف بار اینجاست همین عزیزان با همین سطح از فهم و شعور شدن همه کار رو تصمیم گیر برای کشور. خلاصه اگه همین روزا در اومدین بیرون احساس کردین دارین تو دهلی نو یا اسلام آباد قدم میزنین تعجب نکنین دیگه، پروژه جدید افزایش جمعیت عزیزان کلید زدن. حالا هی زاد و ولد نکن، حرف معظمله رو بذار زمین تا تو کشور خودمون تبدیل بشیم به یک اقلیت قومی. میگی نمیشیم؟ مسئولین ما رو دست کم گرفتی ها. میگه نمیشی سب کن نگاه کن، حالا همچی با این چیکی دانا باید بری بیرون.
گر نداری ما به سر از پیش تا بشاحتی، پول سلمانی نداری از تا بشاحتی، خواب آشفته که سیبی ند که مهده دم کنن، شب نخوردی گر غذا هنگام خواب شاحتی، گر نداری همسر سیبا و تن نازن و نور، نیمه شب از پرولان به ناسبا بشاحتی، تا ندیدی یوسف گنگشت باز آمد به کنان، غم مخور غم مخور غم برادر، غم مخور در عوض از مالیات و پول آبش راحتی، گر که شد کفدار طفل تو نشد بحرالعلوم، از غم شهریه و کیف و کتابش راحتی، گر نداری ثروت و پوند و دلار و پول و مول، در عوض از جمع و تفریق و حسابش راحتی، تو ندیدی یوسف گم گشته باز آمد به کنان، غم مخور غم مخور غم
خیلی نگرانم.
نگران نباش.
نگران نباش چه؟ بپرس نگران چی هستم.
چه فرقی میکنه؟ نگران هیچی نباش، درست میشه.
ببین راه گفتگو رو نبند.
حوصله ندارم آخه، ولی حالا چون تویی باشه دیگه. حالا نگران چی هستی؟
من نگران اینم که اینا گفتن برای زیاد کردن جمعیت شاید مجبور بشن از هند و پاکستان و بنگلادش جمعیت بیارن.
واقعا؟
آره، فکر کن اینجا پر دیوونه هندی
هندی پاکستانی میشه، یه آشپز هندی هم میارن تا خرتناقش فلفل میریزه تو غذا، دیگه نمیشه هیچی خورد.
ببین جمعیت میخوام بیارن، دیوونه که نمیخوام بیارن که همه رو بریزن اینجا.
آخه کسی که بلند شه تو این وضعیت بیاد ایران زندگی کنه عاقله.
بذار فکر کنم. راست میگی، ولی بازم من اصلا ناراحت نیستم. دیوونه دیوونه است دیگه، هندی و بنگلادشی و ایرانی نداره که. نجات پرست نباشه اینقدر.
نجات پرست نیستم، ولی برای زیاد کردن جمعیت اولویت باید با دیوونه های ایرانی باشه، نه هندی و پاکستانی. تولید ملی، افتخار ملی. خود من حاضرم بدون چشم داشت و داوطلبانه کمک کنم که جمعیتمون زیاد بشه، منتها تنهایی نمیشه.
من هم هستم.
ابله، منظورم اینه که تنهایی نمیتونم تولید مس کنم. یه خانم چیزی هم باید با هم همکاری کنه. نمیفهمی
از اون لحاظ برهای همون جوری که گفتم من هم هستم. توی این حرکت همه با هم مشارکت کنیم دیگه، کاری یه شب و یه نفر نیم.
چیه میبینم علاقمند شدی به موضوع. تو نبودی حوصله یه حرف زدنم نداشتی دو دقیقه پیش.
من اهل حرف نیستم، اهل عمل هم داداش. تو سوژه رو نشونم بده دیگه، اون تولید مثلش با من.
حالا هول نشو، اینجا خبری نیست. آخونده خودشون کنتراتی کارو برداشتن، اسمش هم گذاشتن جهاد فرزندآوری.
واقعا خوش به حالشون. من که اصلا حاضرم شهید بشم تو این راه. حیف که ما نمیتونیم مشارکت کنیم.
چرا میشه؟ من میخوام برم به خانم پرستار بگم.
چی بگی؟
بگم باید جلوی ورود جمعیت از بنگلادش و هند به کشورمون رو بگیریم. الان وقت نمیشه و نمیخوام و دوست ندارم و این حرفا نیست دیگه. وظیفمون جمعیت کشورمون رو زیاد کنیم.
اینو بگو تا آقای قادری رو صدا کنه بیاد به صورت عملی و اصول و مبانی زیاد جمعیت رو نشونت بده.
واقعا یعنی احساسات میهن پرستانه نداره خانم پرستان؟
امتحان کن. به هر حال آدم وطن پرست لازم باشه انتحاری هم میزنه برای وطنه. آخه بیا بغلم، با این قادری که من میشناسم دیدار به قیامت داداش.
نه میگم ولش کن اصلا. واقعا به ما چه ربطی داره از هر جا بخون جمعیت بیارن یا نیارن؟ تازه کلی هم دوست هندی پیدا میکنی.
من بچه بودم 70 بار فیلم قانون دیده بودم. ویجی و یایته اون کسافت مادر منو کشته بود. ویجی وا یادش بخیر.
اون کسافت مادر منو کشته بود، مادر بیچاره منو کشته بود. ویجی
آخی، انقدر بلن فکر کردی منم شنیدم صداشو. خدا بیامرزه.
نه بابا فیلم ولش کن، میگم هندیا بیان غذاشون خیلی تنده ولی رقصاشون باحاله.
وای فکر کن عصر با هندیا میریم دور درختای تو حیات میچرخیم آواز میخونیم.
آره وای چه حالی میدا. یا آهنگ دیوانه دیوانه رو هم بخونیم، شنیدی؟ آره خیلی باحاله.
صداش نازو کلاختره، میگه دیوانا 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 رولانا کھٹانا پر بھی کونا جلانا دیوانا 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 رولانا کھٹانا
दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना 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 रुलाना सताना पर दिल को ना जलाना दीवाना 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 ए दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना रुलाना सताना पर दिल को ना जलाना तेरे मेरे बीच में ना आए ये जमाना मेरे बीच में ना आए ये जमाना
दीवाना दीवाना
ये दिल तेरा दीवाना
दीवाना दीवाना दीवाना
ये چند وقتی شبکه 3 یه برنامه مثلا چالشی رو انداخته که توش برای بچه و سردارمداره سپاهو میارن که مثلا جواب سوالای جوونا رو تو برنامه بدن. برنامه هم حسابی چالشیه، شعارش هم اینه که میخواد پاسخگوی شبهات جوانان باشه. چند تا جوونو میشونن سوالاشون رو بی پرده بپرسن، ولی خب خیلی اتفاقی، کاملا اتفاقی ها. سوالا تو فاز همه دشمن ترکونی و استکبار ستیزی و ما چقدر خوبیم، سپاه چقدر قشنگه، سردار خوشا و برنگه و این چیزا میچرخه. حالا کاری نداریم، چالش خودشونه دیگه، دلشون میخواد اینجوری باشه. این هفته سردار نقدی تو صحبت‌های گرانبهاشون درباره عظمت انقلاب اسلامی اومد تو این برنامه و اینجوری گفت:
انقلاب با سرعت مثل یه عطری که بوش میپیزه تو فضا همجوری رفته تا آخر دنیا. الان همه جا شما طرفدار دارید، همه جا پر از آدمایی هستن که شیفته انقلاب اسلامی هستن و حاضرن فداکاری بکنن و جان بدن برای انقلاب اسلامی.
بوش یعنی همه اینجوری رفته تا آخر دنیا. زیبا نیست؟ این خوشبو نیست؟ بو بکشین، همه بو بکشین عطر انقلابو میگم. والا مردم ایران که خب نزدیک همه تپه‌های گلکاری شده انقلاب مقدس اسلامی زندگی میکنن، بهتر از مردم آخر دنیا بوشو حس میکنن. یعنی سرتو به هر طرف به چرخونی، این بوی عطر میپیچه زیر دماغ آدم، اصلا آدم حالی به حالی میشه. میری بازار بوی انقلاب با رایحه تدبیر و امید، میری طلا فروشی بوی عطر انقلاب میاد با رایحه شیخ حسن، میری بنگاه ماشین عطر انقلاب با رایحه قالیباف میاد، میری کوه و بیابون میبینی سر هر تپه‌ای یه سرداری، وزیری، مدیر کلی، نماینده‌ای، حاجی، جنتی چیزی نشسته داره با فراغ بال گلکاری میکنه. بوشم به قول سردار نقدی تا آخر دنیا میره. رایحه اصلی با فرمول مخفی رو هم فقط خود معظمله هستن که تولید میکنن، اون دیگه دیوونه کننده است. وای، یعنی انقدر که شاعرم براش گفته این بوه چیست که عالم همه دیوانه اوست. بله، همه دنیا در به در دنبال اینن که این بو با چه فرمولی و چه جوری ساخته شده، انقدر خاص و یونیکه. من همینجا از برنامه خوب شبکه 3 و سردار نقدی تشکر میکنم که منشأ این بو رو مشخص کردن. آخه مردم میدونی حس میکردن یه بویی میادا، فکرشون هزار جا میرفت که خوشبختانه سردار سری همه روشن کرد که بوی انقلابه. ممنون سردار. از مسئولانم درخواست میکنم که وقت این گونه برنامه ها رو لطفاً بیشتر کنن. با تشکر، ممنون از برنامه خوبتون با بوهای خوب.
توی خیابون قدم زنم، میرم تو فصلای بهار و پاییز. خیابونا خیستن، هی بارون میاد خوش میشن، پس بازم برو تو آروم مانوشم خیشم. بازی نکردم و بازی رو باختیم، شروع نکرده همه ما رو بردن. وسط شهر هوا کلی کوکه، حیف که کل اینجا اورژن
خب متولد کی داریم؟ چی داریم ملینا؟
آخ متولدمون بگم براتون که فیلماش همه باحال و اساسی و جنگی و خفن و کار درست و سیاه و تلخ و بد و کشنده
بود. هر چی صفت درباره بدبختی و عذاب بود گفتی، بعد میگی فیلماش باحاله؟
آره،
چی هست حالا؟
زندگی همینه دیگه. به هر حال فرشید جان، این ژان پیر هم واقعیت‌های زندگی رو نشون میده.
کی بودین؟
ژان پیر ملویل، کارگردان فرانسوی. همین ایشون که فیلمای سامورایی و دایره سرخ و ارتش سایه رو ساخته.
این دوتای اولی سامورایی دایره سرخ، آلن دلون هم توش بازی کرده.
آره برای. آره دقیقا. ولی خب به نظر من فیلم ارتش سایه ها شاهکارشه.
چرا؟ راجب ایرلنده؟
نه نه، این داستانش راجب جنبشه فرق میکنه، راجب جنبش مقاومت فرانسه توی زمان جنگ جهانی دومه.
آها، همون چون راجب جنگ جهانیه پس به نظر شاهکاره، عشقش هم جنگ جهانی دیگه.
آها ببینین، خب یه چند تا دلیل داره این شاهکار بودنش.
چیه بگو؟
اول این که بله، خب دقیقاً به خاطر هم که راجب جنگ جهانی دومه.
خب
دوم این که ماجرای فیلم یه جورایی بر اساس اتفاقات واقعیه. سوم این که سایت متاکریتیک که یه سایت معتبر نقد فیلم و سریال و موزیک و همه ایناست بهش نمره 99 از 100 داده.
آها.
و چهارم این که من چون این فیلمو دیشب دیدم ولی اون دوتای دیگر رو بچه بودم تلویزیون نشون میداد دیده. آها. بودم دیگه الان یادم نیست خیلی.
مورد آره. چهارم که گفتی قطعا بهترین دلیل برای شاهکار بودن یک اثر فیلم. ممنونم ازت. حالا این آقای ملویل چند تا فیلم ساخته کلا؟
حالا کلا یه 13 14 تایی رو کارگردانی کرده که البته اکثرش هم خودش فیلمنامه‌هاشو نوشته ولی جدی این سه تا فیلم همین سگانه معروفشه، یعنی همین سامورایی و دایره سرخ و ارتش سایه ها و قطعا ارتش سایه ها شاهکارشه.
بله بله قطعا بله. قطعا چون شما میگین. خب تولد این آقای ژان پیر ملویل مبارک. آهنگ چی بشنویم؟
مدونا یه آهنگ خونده به اسم بیوتیفول کیلر که با الهام از همین فیلم ساموراییه. بریم اونو بشنویم.
بشنویم. عشق گاهی یه وقت مغتنمه، یه لحظه خوبه، یه عطر روح نواز یا یه تصویریه که فقط حالتو خوب میکنه. به قول مهدی فرجی، حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم، آخ تا میبینمت یک جور دیگر میشوم، با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند، یاسم و باران که می بارد معطر می شوم، در لباس آبی از من بیشتر دل می بری، در لباس آبی از من بیشتر دل می بری، آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم، میل میل توست اما بی تو باور کن که من در هجوم بادهای سخت پرپر می شوم. وقتتون بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشید.
به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم، به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم، شب و چشمه ما، شب و چشم سیاه، شب و دل خوشی یک دیدار، من و راز تنت، من و رویا شدنت، من و بوی تو نارنج بهار، نوشیدم شرابی سرخ از شیراز پروازم، به خیال خوشه
شنیدن از تو حافظ شیرازم. شب و چشمه ما شب و چشم سیاه، شب و دل خوشی یک دیدار، من و راز تنت، من و رویا شدنت، من و بوی تو نارنج بهار. شب و چشمه ما شب و چشم سیاه، شب و دل خوشی یک دیدار، شدنت، من و بوی تو نارنج بهار، من و بوی تو نارنج بهار. صدایم کن صدای تو، به شب پروانه می دوزد، نگاهم کن نگاه تو، برایم خانه می سازد. به خنده ای صبح نورانی، پس از شبهای طولانی، که هر اجاز لبخندت مرا بیگانه می سازد. به بار یابی آرام بر صحرای خشک من، سحر باغم درختانم برایت لانه می سازد. بریز ای شوق پی در پی به صحرا، به سر تا پای شعر من، من آوازم که از عشقی کهن افسانه می سازد. پریشان شو پریشان تر از آن شبهای طوفانی، نسیمت شهر ویرانم برایت شانه می سازد.
صدایم کن، صدای تو به شب پروانه می دوزد، نگاهم کن، نگاه تو برایم خانه می سازد. به بار یابی آرام بر صحرای خشک من، سهر باغم درختانم برایت لانه می سازد. بریز ای شوق پی در پی به صحرا
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.